أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين. قال الامام العسكري عليه الصلاه وعليه السلام: ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرك الا بامتطاء الليل. در آستانه شهادت 11 اختر از آسمان امامت و ولایت، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار گرفتیم. عزیزان اجمالاً می دونند اون امام همام در 8 ربیع الثانی سال 231 یا 232 در مدینه منوره در دودمان امامت در خانواده امام علی النقی دیده به جهان گشودند. در همون دوران طفولیت همراه با پدر بزرگوارشون از سوی متوکل عباسی به سرزمین عراق، شهر سامرا و محله عسکریه جلب شدند و تحت نظر قرار گرفتند و به همین جهت هست که اصلا چون در احاطه لشکر بودند و دائما رفت آمد و ارتباطاتشون تحت کنترل بود، لقب عسکری به این امام همام داده شد. زندگی پرفراز و نشیبی است، اما هم از نظر فضل و علم و دانش و هم از نظر فضائل اخلاقی، معنویات، زهد و عبادت یگانه عصر خودشه و اون چنان نفوذ معنوی در بین مردم، ام از شیعه و غیر شیعه و حتی ام از مسلم و غیر مسلم دارد که در تاریخ معروف مسیحی های اون عصر هم امام رو به چشم حضرت عیسی علیه و علی نبی جنا و آله آلاف و تحییت و سنا می دیدند و اون رو عیسی عصر می نامیدند. وضعیت بسیار اغرنجی است. از سوی باید جان شیعیان حفظ بشه و مکتب پویای تشیع در جامعه ریشه بدواند و نفوذ خودش رو حفظ بکند. از سوی دیگر با توجه به اون چه که در روایات مختلف وارد شده و خلفای عباسی اطمینان دارند که بساط ظلم به وسیله فرزندی از تبار این امام برچیده خواهد شد، لذا تمام سختگیری های ممکن رو انجام میدن تا چنین مولودی به دنیا نیاد و اگر هم به دنیا آمد در اولین فرصت ممکن اون رو از بین ببرند. لذا اینجا وظیفه امام علیه السلام بسیار سنگین و سخته که بتونه اون وجود نازنین و اون شخصیت موعود رو برای جهان بشریت حفظ بکنه و جان او رو از خطرات در امان نگه داره. هم تولد با نهایت احتیاطات انجام میگیره و هم بعد از تولد جز به اوحدی از افراد و نزدیکترین اصحاب این فرزند نشون داده نمیشه، معرفی نمیشه، فقط برای اینکه در آینده مشکلی پیدا نشه به نزدیکترین افراد این فرزند معرفی میشه، نشون داده میشه تا مردم به آینده خود و به آینده تشیع امیدوار باشند و بدانند امام بعد از امام 11 کیست و بعد از اینکه امام 11 از دنیا رفت برای رفع مشکلات خودشون به چه کسی باید مراجعه کنند. تشکیل مدرسه علمی در قالب تعلیم فقه و تفسیر و حدیث که از دوران ائمه سابق شروع شده در زمان امام حسن عسکری علیه السلام با قوت و عمق به کار خودش ادامه میده تا کیفیت استفاده وظایف و تکالیف در این مدارس به اصحاب و به شیعیان آموزش داده بشه و نحوه ارتباط با معصومین اون هم با واسطه وکلا و نمایندگان در جامعه شیعی نهادینه بشه. اما با همه این مراعات ها و مواظبت ها و احتیاطات حکومت عباسی وجود شخصیتی مثل شخصیت امام حسن عسکری علیه السلام رو بر نمیتابه و در مثل این روزها به توصیه معتمد عباسی مسموم میشه و چند روزی در بستر بیماری هست و نهایتاً در 8 ربیع الاول جان به جان آفرین تسلیم میکنه و به شهادت میرسه. خب نمازی رو که ظاهراً برادر خلیفه میخونه ولی نماز اندرونی رو بعد از تجهیز بدن مبارک فرزند امام عسکری یعنی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف اقامه میکنه و امام رو در کنار پدر بزرگوارشون امام علی النقی در همون منزل مسکونی خودشون به خاک میسپارند. یادگارهای بسیار بزرگی در مباحث مختلف از امام عسکری علیه السلام در کتب حدیثی و تاریخی به یادگار مونده، از جمله این حدیث کوتاه که امیدوارم انشاءالله در زندگیمون ازش استفاده کنیم. امام فرماید که ان الوصول الی الله عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل. وصول به خداوند یعنی پیمودن راه‌های فضیلت و کمال و رسیدن به مقام قرب الهی. پس اگر انسانی در صدد رسیدن به کمالات انسانی است و وصول به خدا رو میخواد، تنها راه به تعبیر امام علیه السلام امتطاء اللیل. این امتطاء اللیل، امتطاء مصدر باب افتعال از مطیه، مطیه میدونید به مرکب میگن، به وسیله سواری میگن، و باب افتعال یکی از معانیش به معنای اتخاذ دیگه، معنای گرفتن، اخذ کردن، به معنای اتخاذ، مثل اجتوار یعنی همسایه شدن، ازدواج یعنی زوج گرفتن. اینجا هم امتطاع یعنی مرکب اختیار کردن، وسیله سواری اخذ کردن. خب پس اگر کسی شب رو از شب به عنوان وسیله‌ای برای نیل به مقام قرب الهی استفاده کنه، میتونه به وصول الی الله برسه. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل. ما در قرن 21 هم که زندگی میکنیم برای هر سفری وسیله خاص اون سفر رو انتخاب میکنیم. فرض کنید یه وقتی آدم داخل شهر میخواد جا به جا بشه، از خیابانی به خیابان دیگری میخواد بره، حالا یا از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنه یا اگر خودش وسیله داره، خیلی نیاز به وسیله آنچنانی نیست. حالا امروزه مثلا با یه پراید هم آدم داخل شهر این ور اون ور میره، ولی اگر این سفر مثلا خارج استانیه، میخواد چند صد کیلومتر مسافرت بکنه، اگر متمکن باشه، اگه داشته باشه، بهش میگن آقا یه وسیله مطمئن برای این سفر اتخاذ کن. حالا اگه نداری مجبوری مثل ما اشکالی نداره، اون وقتی که پرایدم وسیله هست. اما کسی که داشته باشه هرگز نمیاد با پراید فرض کنید سفر چند صد کیلومتری رو بره، میره یه وسیله مطمئن تری. اگر نه، این سفر طولانی تری است، میخواد به یه کشور دیگری سفر کنه، میخواد بره رفقاشو تو کانادا ببینه مثلا، خب این که دیگه با ماشین و نمیدونم با امثال اینها این کار رو نمی کنه. اینجا وسیله ای که برای سفر اختیار میکنه قطعا از اقسام هواپیما استفاده میکنه. پس کسی که سفری رو میخواد انجام بده، در استفاده از وسیله نقلیه اون سفر برای اینکه وسیله مناسب رو انتخاب بکنه، مدیریت باید بکنه. حالا امام میفهمد که ان الوصول الى الله عز وجل سفر، رسیدن به مقام قرب الهی و دست یافتن به کمالات و فضائل یه سفریه. انسان باید از منیت‌های خودش، از رذائل نفسانی خودش خارج بشه، کوچ بکنه، سفر بکنه تا برسه به اون لقاء الهی و مقام قرب الهی. خب وقتی اسم این رو گذاشتیم سفر، برای انجام این سفر وسیله میخوایم. وسیله چیه؟ امام فهمد این سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل، این سفر قابل درک نیست، این سفر به سرانجام نمیرسه مگر اینکه این انسان از شب استفاده بکنه. شب که زمان سکوت و خوابیدن هیاهو هاست، شب که لحظات خفتن چشمهای اجانبه، چشمها و گوشهای نامحرم دیگه ارتباطات و ادعیه و اذکار شما رو نمیبینه و نمیشنبه، فضای آماده ایست برای اینکه از این منیت ها جدا بشی و به اون مقام قرب الهی برسی. پس این رو حتما باید توجه داشته باشیم، مخصوصا برای ماها که در این مسیر وارد شدیم و از همون اول اگر از ما بپرسند چرا پشت پا به دنیا و مافیها زدی، چرا جوانیت رو صرف آموختن علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میکنی، میگم آقا من میخوام به فضائل انسانی برسم، میخوام از نظر معنوی به کمالات برسم. امام حسن عسکری علیه السلام میخواد بفرماید که راه رسیدن به این کمالات و لقاء الهی و مقام قرب پروردگار استفاده از شب، که قطعا برای عزیزان دیگه جزء بدیهیات و این رو از ضروریات زندگی خودشون میدونند. از باب تأکید عرض میکنم، و الا مگه میشه طلبه درس خارج باشه مثلا، حالا عمدن نماز شبش بخواد ترک بشه، ارتباط شبانه نداشته باشه، تا میخواست این رو از زبان مبارکه امام حسن عسکری علیه السلام هم در آستانه شهادتشون متذکر بشیم که این وسیله و این راه رو برای رسیدن به مقام قرب الهی امام علیه السلام توصیه کردند و بر ماست که حتما از همه امکاناتمون بهره بگیریم، از همه نعمتها و رحمتهای الهی که در مسیر زندگی ما قرار داده استفاده بکنیم تا به اون وصول الالله نائل بشیم. به هر حال تسلیت عرض می کنم شهادت جانگداز و جانسوز امام حسن عسکری علیه السلام رو، اون امام همامی که به هر حال در حدود 23 سالگی یعنی در سال 254 به امامت رسید، مسئولیت سنگین رهبری جامعه دینی رو به عهده گرفت و حدود 6 سالی این تکلیف سنگین رو انجام داد و نهایتاً بر مثل امشبی در 8 ربیع الاول 260 در حدود 28 یا 29 سالگی، چون تولد اختلافیه، در 28 یا 29 سالگی در اثر سمی که به او خورنده بودند در سامرا به شهادت رسید. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حالمون بکنه، زیارت همه اعتاب مقدسه و معصومین علیهم صلوات الله، مخصوصا عسکریین رو در سامرا قسمت روزیمون بکنه و در قبر و برزخ و قیامت هم از شفاعتشون بهره مندمون کنه. اما از فقه اکبر که بگذاریم، بحثمون در فقه اصغرمون در حج در مورد رمی جمره عقبه در روز عید قربان، در روز عید بحث داشتیم. بعد از این که در جلسه اول شماعی از خود منا و جمرات رو خدمت عزیزان عرض کردیم، گفتیم که امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند در روز عید قربان 3 عمل واجب بر حاجی هست. اولش رمی جمره عقبه است. خب این رمی جمره عقبه خودش مسائل مختلفی داره، جلسات متعددی باید به این مسئله بپردازیم. پس اول چیزی که گفتیم که آقا رمی جمره عقبه، با بیانی که هم در مورد رمی داشتیم هم در جمره و عقبه و منا و اینها، حالا رمی جمره عقبه در روز عید یعنی دهم ذی‌الحجه واجبه، از جمله واجباته. این رو اولا رفتیم سراغ اقوال علما، گفتیم مخالفی در بین علما دیده نشده، در واقع همه طبائف مسلمین این وجوب رو قبول دارند. ثانیاً دیروز از روایات متعدد استفاده میشه که دیروز روایات رو خوندیم. امروز نکته ای رو که اینجا میخواییم بگیم نسبت به اون ادعای اول که ما از تذکره و منتها استفاده کردیم اتفاقی بودن این مسئله رو، حالا میبینیم که یه جمله را مرحوم شیخ طوسی داره که این جمله موجب اشتباه بعضی از فقها شده و اون اینه که شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقد فرموده است که ان الرمی مسنون، این جمله. خب این که ایشون فرمودند ان الرمی مسنون، بعضی فکر کردن مراد از مسنون یعنی مستحب، پس خواستن بگن رمی جمره عقبه در روز عید قربان قائل به استحباب هم داره، مستحب. اما قرائنی داریم که الان عرض خواهم کرد، هم بزرگانی از علما مثل ابن ادیس و دیگران، هم اون چی که در روایات وارد شده، معلوم میشه که اینجا مراد از مسنون استحباب نیست بلکه یه چیز دیگر. پس از اقوال علما و نیز از روایات که الان برای هر کدوم مورد رو خواهم آورد با مدرک، استفاده می شود که مراد شیخ رحمت الله تعالی علیه استحباب رمی نیست، یعنی مسنونون به معنای مستحب نیست، بلکه واجب در یک تقسیم بر دو قسمه، یا اون واجب فرض یا فریضه است، یا نه سنت یا مسنونه. در چه صورتی به واجب میگیم فرض یا فریضه؟ در چه صورتی؟ هر دوش واجبه. ببینید، فرض یا فریضه واجبیست که وجوبش از کتاب، یعنی از آیات الهی استفاده میشه. پس واجبی که وجوبش در قرآن وارد شده بهش فرض میگن، فریضه میگن. مثل خیلی از واجبات، از جمله حالا در مباحث فعلی ما، مثلا وقوف در مشعر، وقوف در مشعر در آیات قرآن وارد شده. اما سنت یا مسنون واجبی است که وجوبش از کتاب الهی استفاده نمیشه، بلکه اسمش با خودشه. از سنت پیامبر یا اهل بیت استفاده میشه، حالا سنت هم اما فعل یا قول یا تقریر، بلکه از سنت پیامبر صلوات الله علیه یا ائمه علیهم السلام استفاده میشه. پس اگر واجبی باشه که قرآن صراحتاً به وجوب او دلالت نکرده، بلکه وجوب اون رو از سنت استفاده کردیم، به چنین واجبی مسنون گفته میشه، سنت گفته میشه. خب اینجا رمی جمره عقبه واجبی است که آیه ای از آیات قرآن بر آن دلالت نداره، بلکه وجوبش از فعل پیامبر صلوات الله علیه استفاده میشه. عرض کردم اون روایات مفصلی که در مقام نقل حجة الوداع پیامبر که در مقام آموزشم بود وارد شده و پیامبرم فرموده خضوع عنی مناسککم، اونجا داره که بله در روز عید قربان وارد منا شدن پیامبر و اول کاری که انجام دادن این بود که رفتن سراغ جمره عقبه یا همون جمره عظما، و شیطان بزرگ، و حتی سنگ بهش دادن. خب لذا اجازه بدید پس اصل اون چه که به ذهن ممکنه بیاد برای دوستانی که اهل تحقیقن اینه که آقا شیخ طوسی فرموده این رمی مسنون، شما که گفتید نه اختلافی وجود نداره، همه اینو واجب میدونن، پس چطورشون میگن مسنون؟ گفتیم که مسنون اینجا مراد به معنای مستحب نیست، مسنون یعنی واجب، منتها واجبی که وجوبش از سنت استفاده شده نه از آیات قرآن. توجه کنید اون چه که حالا دوستانی که اسمشون توی لیست نیست و حالا شرمنده میشیم گاهی ما بعض چیزا رو از جزوه میخونیم و مدارکی که در جزوه ارائه میشه شمارهشون رو بدن که آقای طالبی تو گروه وارد بکنه که عکس جزوه ها و مدارک اینا توی گروه گذاشته میشه بتونن راحت استفاده کنن یه وقتی اگر تو کلاس نمیرسن بنویسن. خب ببینید ما در اینجا یه عبارت صاحب مدارک آوردیم. صاحب مدارک در جلد هشتم صفحه ششم سید محمد صاحب مدارک جمله ای داره و اون اینه که فرموده و قد یوجد فی بعض العبارات انه سنه، در بعضی از تعبیرات و عبارات مثل عبارت مرحوم شیخ در الجمل و العقود وارد شده که انه سنتون، که رمی جمره عقبه در روز عید قربان سنته، و ذالک فی بعض احادیث الائمه، این سنت بودن و مسنون بودن در بعضی از روایات هم وارد شده، و همینطور و فی لفظ شیخ فی الجمل و العقود، و در عبارت شیخ در کتاب جمل و عقودش اونجایی که بحث عشرات هست در اونجا آورده شده. اما عرض کردیم که اینجا منظور از سنت یا مسنون بودن استحباب نیست، بلکه مراد واجبی است که وجوبش از سنت استفاده شده، از فرمایشات پیغمبر و ائمه استفاده شده. در این زمینه علاوه بر اون چه که ابن ادریس داره، ببینید ابن ادریس در کتاب سرائر صفحه 606 عبارت شنینه، همان که لا خلاف فی اسبین اصحابنا فی کونهی واجبا، پس در مورد واجب بودن رمی جمره عقبه خلافی وجود نداره، همه قبول دارن. ولا اظن احدا من المسلمین یخالف ذلك، پس گمان نمی کنم که حتی یکی از مسلمان ها، نه فقط شیعه بلکه طوائف دیگر مسلمین هم همه اینو واجب می دونن، گمان نمی کنم که حتی یکی از مسلمان ها مخالفت بکنه در این وجوب، همه این رمی رو واجب می دونن. منطبقت گشتر رو علاوه از اصحابنا، گاهی بر بعضی از علمای ما امر مشتبه میشه و یعتقد اعتقاد پیدا میکنه که انه مسنون غیر واجب، که این مستحب است و واجب نیست. قال شیخنا ابو جعفر توسی، مرحوم شیخ توسی فرموده است فی الجمل و العقود در کتاب جمل و عقودش و رمی مسنون. میخواد آقای ابن ادریس شما که میگفتید هیچ کی مخالف نیست، شیخ داره میگه از رمی مسنون، میگه ها اراده بذالک، اراده این شیخ توسی بذالک به این لفظ مسنون، ان فرضه عرف من جانب سنه، این که وجوب این رمی عرف من جانب سنه نه من الآیات، بس منظور از مسنون یعنی ما عرف وجوبه من السنه. از روایات هم یه شاهدی بیاریم، صدوق روایتی رو به صورت مرسله از امام صادق نقل کرده و عزیزان میدونند مرسلات صدوق در حکم صحیحه، اونجایی که صدوق سند رو قبول داشته دیگه نیمده سند رو بگه، سند رو حذف میکنه و مستقیم از امام نقل میکنه. پس اگر تعبیر میکنید به مرسله صدوق یعنی در حکم صحیحه. این روایت در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب چهارم از ابواب وقوف به مشعر، حواستون باشه الان بحثمون رمی جمره است، ولی این روایت که میخونیم از بابی است که پارسال این باب رو میخوندیم، وقوف مشعر رو. اونجا نسبت به جمع کردن سنگهایی که برای رمی جمره به کار خواهد برد مطلبی داره که از اون میخوایم استفاده کنیم. پس شد جلد دهم باب چهارم از ابواب وقوف به مشعر، حدیث سوم این بابه. حدیث سوم اینه بله در اینجا داره الوقوف به عرفه سنتون و بالمشعر فریضه. امام تعبیر اینه میگه وقوف به عرفه که بین ظهر تا مغرب باید باشه، این وقوف سنتون. آیا اینجا سنت به معنای استحبابه؟ یقینا اون چه که پارسال خوندیم هیچ کس وقوف در عرفات رو مستحب نمیدونه، بلکه در مورد عرفات تعبیرات بلند و بالای مثل اینکه میگن الحج عرفه، یعنی اگر طرف عمدن عرفه رو ترک بکنه وقوف در عرفات رو اصلا حجش باطل میشه. و بالمشعر فریضه، اما مشعر رو وقوفش رو میفهمن که فریضه است. فرقشون چیه؟ عرض کردم چون وقوف در عرفات از فعل پیغمبر استفاده شده، اما وقوف در مشعر در خود قرآن وارد شده. بعد دوباره در ادامه امام فرمود و ما سوا ذلک من المناسک سنه، غیر از ما سوا ذلک، یعنی غیر از وقوف در مشعر بقیه مناسک هم سنته. خب وقتی امام در این روایتی که صدوق نقل میکنه فقط مشعر رو تعبیر میکنه به فریضه، عرفات و بقیه مناسک رو میفهمد سنته، در حالی که ما یقین داریم که وقوف در عرفات هم واجبه یا بقیه مناسک حج هم واجبه. پس معلوم میشه تعبیری که امام در این روایت داره عرفات و بقیه مناسک رو سنت تعبیر میکنه، وقوف در مشعر رو فریضه تعبیر میکنه، اینجا سنت به معنای استحباب نیست، بلکه سنت به معنای ما عرف وجوبه من السنه در مقابل فریضه یا فرض، که ما عرف وجوبه من الکتاب. خب این شبهه بود که ممکن بود برای ذهن عزیزان بیاد از اون عبارت مرحوم شیخ که فرموده ان الرمی مسنون، و این شبهه رو میخواستیم جواب بدیم که نخیر، ایشون هم اگر تعبیر مسنون آورده مرادش وجوب. نه این ثمره علمیه دیگه، ثمره عملی که نیست، هر دو رو مکلف باید انجام بده، واجبه، هر دو رو مکلف باید انجام بده. من یه خوب از نظر علمی اون واجبی است که وجوبش از قرآن استفاده میشه، این واجبی است که وجوبش از سنت استفاده میشه، و به هر حال فرقی نمیکنه چه از ثقل اکبر استفاده کنید شما از قرآن، چه از ثقل اصغر یعنی از روایات پیامبر بهره بگیرید. بله حکمش در اونجاها فرمونه، ولی در اونم در مورد شکشه، ولی وجوبش کسی نمیتونه بگه چون سنت انجام ندم. آره اون در حکمتش اینو میگن که فرق بین این دوتا رو. خب به هر حال ببینید اونا اون علت شده که ماها بعضی از اسرار حوزه رو در اختیارشون قرار دادیم، رفتیم گفتیم آه روایات ما در بین چون اسرائیلیات زیاده فلان، بعد تا میگی روایت میگه آه از کجا معلوم، این میخواد فرار کنه یه جوری از زیر بار تکلیف. حالا آیه باشه که دیگه نسته و حرفی نمیتونه بزنه، روایت باشه الان میخواد بگه که شاید این روایت مثلا مخدوش باشه. بریم سراغ ادامه بحثمون. اصل بحث روشن شد، حکم روشن شد. حکم چی شد؟ حکم شد ببینید حکم ما شد وجوب رمی جمره عقبه در روز عید. خب این رمی جمره با چی باید صورت بگیره؟ موضوع این حکم چیه؟ تا الان حکم روشن شد، وجوب رو استفاده کردیم، استحبابی هم که به ذهن ممکن بود از بعضی از تعبیرات بیاد نفی کردیم. میگیم آقا موضوع این حکم حساته، حسا جمع حساد به معنای الحجر الصغیر. پس ببینید اونی که داریم میگیم دو قید درش هست، یک باید از جنس سنگ باشه. بذار کلوخ و گل و نمیدونم گچ و کوزه و پارچه و امثال اینها رو قبول نداریم، پس حجر باشه. ثانیاً این حجر صغیره باشه، کوچیک باشه، پس باید کوچیک باشه. لذا حسات رو که مفرده بگید سنگ ریزه. نه شن، نه سنگ بزرگ، سنگ باشه ولی سنگ ریزه. اون وقت باز در این رابطه البته بستگی داره، آی طالبی بره چون دلش از شیطون خیلی پره دیگه به سنگ ریزه اکتفا نمی کنه، میخواد فلاش ببره. خب اما این موضوع، البته در این رابطه در موضوع اختلاف وجود داره. مثل ابو حنیفه میگه نه، هر چیزی از زمین باشه لازم نیست سنگ ریزه باشه، حالا گلم شد شد، کلوخم شد شد. از قبل آماده میکنه میاره، چون سنگ هم از جای دیگه میارن دیگه. آره. یا گروهی به نام ظاهریه، اینا اعتقادشون که نه هر چیزی لازم هم نیست از زمین باشه، اصلا لباس پارچه رو بردار بزن. یا حالا تعبیر آیون ممکنه امروز پیشرفته باشن، هر روز یه هفت تیر ببرن، هفت تا تیر بزنن و برگردن بیا. بالاخره هفت تا به این جمره زده بشه، هر چی میخواد باشه. منتها ما از میکنم گفتیم که موضوعی که براش عرض شده حساس، که جمع حساته و سنگریزه ها. باز اجازه بدید این رو، این که داریم میگیم موضوع حساس، هم از اقوال علمای شیعه استفاده میشه، هم از روایات مستفیضه‌ای که در این رابطه وارد شده اند. از باب نمونه ببینید، من فقط اشاره میکنم، آدرس میدم، دوستان اگر خواستن مراجعه کنند. مرحوم شیخ در سه تا کتابش این رو داره، هم در کتاب نهایه صفحه 253، هم در کتاب مبسوط جلد اول صفحه 369، هم در الجمل و العقود بحث عشرات جمل و عقود، اونجا الرسائل العشر داره عدد 234 و 249. پس شیخ در سه تا از کتاباش این رو آورده، کما این که صاحب شرایع مرحوم محقق در جلد اول صفحه 257 عبارت شده در جزوه آوردم. ایشون اینجوری میگه، مرحوم محقق صاحب شرایع میفهمد که اذا ورد المشعره، حاجی وقتی وارد سرزمین مشعر شد، استحب له، مستحب است برای او، التقاط الحصا منه، التقاط یعنی گرفتن سهم کردن حسا سنگریزه ها از این سرزمین. بعد هم ادامه میده میگه واه این سنگریزه ها سه تا شرط باید داشته باشه تا اینکه میفهمد که ان یکون مما یسما حجرا، اینایی که جمع کرده باید اسمش سنگ باشه، کلوخ و این چیزا به درد نمیخوره. پس مفصل من دو قطعش رو براتون آوردم. از اقوال علما میگذرم، خیلی معطلتون نکنم. پس معلوم شد حالا علمای ما موضوع وجوب رم یا در روز عید قربان رو حسا قرار دادن، سنگ ریزه ها. اما این مسئله یعنی موضوعیت حسا از روایات متضافره یا مستفیضه هم استفاده میشه. توجه کنید روایاتی رو که در زمینه حالا یکی دو تا رو از باب نمونه به مقتضای وقتمون میخونم. گویا این تیکر رو توجه کنید، گویا بین سائل یعنی راوی و امام این مطلب مسلم بوده که برای رمی باید از حسا استفاده بشه. بحث در محل جمع کردن این حسا بوده، اصلا اصل این که شرایطش چیه، چی باشه چی نباشه، اینا اصلا نه سائل سوال کرده نه امام اشاره ای میکنه. او میگه حسا رو چجوری جمع کنیم، از کجا جمع کنیم. امام محل رو بیان میکنه که باید از حرم باشه، منطقه حرم که عرض کردم. حرم آخه ما در اصطلاح عوامان حرم که میگیم فقط بیت الله و مسجد الحرام اطرافش رو میگیم، در حالی که حرم یه منطقه وسیعی است. سالهای قبل اون منطقه هند و حرم رو که بیان میکردم گفتیم در بعضی از مناطق در بعضی از جهات حرم 140 کیلومتره. حرم اون جاهایی است که بدون احرام نمیشه از اونجا وارد بشید. مثلا در سمت مدینه از مسجد شجره به اون طرف بدون احرام نمیتونی بری به سمت مکه، تا اونجا حرم کشیده شده. در منطقه تنعیم مثلا حدود 6 کیلومتر با خود بیت الله فاصله داره. در منطقه جحفه یه چیزی حدود 100 کیلومتره. پس اینه که نه به صورت دایره است نه به صورت مربع و مستطیله، یه جاهای خیلی طولانیه یه جاهای خیلی کوتاهه. و بعد چشم گفتن دیگه، گفتن این حجر الاسود که سنگ سپیدی بوده و از بهشت به روی زمین اومده، وقتی اومده یه نوری از این پخش شده که این نور تا هر جایی که رسیده اون کل اون محل منطقه شده حرم که بدون احرام نمیشه وارد شد. حالا اینا بحثایی که عزیزان میدونن و خیلی نمیخوام وقت رو بگیرم. اونی که هست دو تا روایت رو اجازه بدید من بخونم. یکی صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام، سند باز در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 19 از ابواب وقوف به مشعر. چون گفتم محل جمع کردن حصات رو در اینجا مطرح کردم، ولی اصل حصات بودن و اصل سنگریزه بودن گویا مسلم بوده. اولین حدیث پس باب 19 هم از باب وقوف به مشعر، اولین حدیث اینه. سند رو من میخونم ببینید، دیروز داشتیم نظیرشو و مفصل گفتیم که این سند صحیح هست. محمد بن یعقوب مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، ان ابیه از ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمیر، ان جمیل نزرارته. همه اینها شخصیت های بسیار برجسته که وقتون رو نمیگیرم. پس سند صحیح هست. ان ابی عبدالله، زراره از ابی عبدالله نقل میکنه. فقال حسل جمار، ببینید گویا اصلا جای بحث نیست که حسل جمار سنگریزه هایی که برای رمی میخوای، برای جمرات میخوای، ان اخذته من الحرم اجزعک، اگر اینا رو از منطقه حرم گرفته باشی اجزعک، مجزیه، کافیه. اما به این اخذته و من غیر الحرم نمیجزه که، اما اگه از غیر منطقه حرم باشه کافی نیست. پس حسل جمار، امام تعبیر حسار رو داره. بعد هم در ادامه داره قال لا ترمی الجماره الا بالحصار، اصلا رمی نکن مگر با حصار، مگر با سنگریزه ها. باز در همین باب روایات دیگه هم هست، روایت دوم هم سند صحیح هست و ان محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه که ثقه است و دقیق. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی است که گفتن کان شیخ هاده طائفه و وجهها و فقیهها، این بزرگ قمی ها بوده که خدمت امام رضا هم رسیده و شخصیت ممتازی. او ان محمد ابن اسماعیل ابن البزیع، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هم باز گفتن کان من صالحی هاده طائفه، از نیکوکاران شیعه است، از بزرگان شیعه است و از اصحاب امام هفتم، هشتم و نهم، خدمت سه امام رسیده. او ان حنان، حنان ابن صدیر، چون شخصیت معروفی که توثیق شده، گفتن که کتابم داره که از دیگران از کتابش نقل میکنن. ان ابی عبدالله قال یجوز و اخذ و حس الجمار، یجوز و اخذ و حس الجمار من جمیع الحرم الا من المسجد الحرم و مسجد الخیف، از این دو جا نباشه، از مسجد الحرام و مسجد خیف که در مناست، از مسجد نخورد، نمیشه سنگ مسجد رو برد، اما از هر جای دیگری از حرم گرفتید اشکالی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.